بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تو بحث امروز یه سوال داریم، یه جواب، یه نکته. یه سوال، یه جواب، یه نکته. بریم سراغ سوال. سوال اینه: در مواردی که اصالت و صحت با استصحاب تعارض می کند، کدام یک بر دیگری مقدم می شود؟ این یه سوال. میخواید یه بار دیگه بگم؟ در مواردی که اصالت و صحت با استصحاب تعارض میکند، کدام یک بر دیگری مقدم میشود؟ خب، قبل از اینکه من این مثال، این سوال رو توضیح بدم، اول باید یه نکته بگم. یه نکته میگم، بعد این سوال رو با یه مثال میشکافم. منظور از اصالت و صحت خیلی مهمه. این نکته، منظور از اصالت و صحت اون اصالت و صحتیه که منشأش قاعده فراغ و تجاوزه. عرضم رسیدی چی شد؟ منظور از اصالت و صحت اون اصالت و صحتیه که منشأش قاعده فراغ و تجاوز. آها، نه، بس درش. یعنی قاعده فراغ میگه عمل صحیحه، قاعده تجاوز میگه عمل صحیحه. منظور از اصالت و صحت اینه. لذا شما به جای اصالت و صحت میتونید تعبیر بکنید به قاعده فراغ یا قاعده چی؟ تجاوز. خوب عرضم رسیدید؟ این نکته خیلی مهم بود. منظور از اصالت و صحت اون اصالت و صحتیه که منشأش چیه؟ قاعده فراغ و تجاوز. یعنی قاعده فراغ میگه این عمل صحیحه، قاعده تجاوز میگه این عمل صحیحه. به این صحتی که از این دوتا قاعده پیدا میشه میگن اصالت و صحت. لذا شما اگر خیلی دوست دارید میتونید به جای کلمه اصالت و صحت بذارید چی؟ قاعده فراغ و تجاوز. اینو انشاءالله تو ذهن سپردید. حالا یه مثال بزنم که این سوال کاملا هضم بشه. مثال فقهی. من تا هنوز شروع به سوره نکردم. سوره یعنی قل هو الله احدا. میخوام الان شروع کنم به خوندن سوره بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد. تا هنوز شروع به سوره نکردم، شک میکنم که فاتحه الکتاب خوندم یا نخوندم. اصالت و صحت عرض کردم. اصالت و صحت یعنی چه؟ قاعده فراغ و قاعده تجاوز. قاعده فراغ و قاعده تجاوز میگه انشاءالله خوندی پس نمازت صحیحه. استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه اصل اینه که نخوندی پس نمازت فاسده. الان در اینجا اصالت و صحت با قاعده استصحاب تعارض کردن. استصحاب میگه نمازت فاسده، اصالت و صحت میگه نمازت چیه؟ صحیحه. بحث درش که فراغ و تجاوزی یکی. ما تا هنوز شروع نکردیم بابا. حالا اجمالا بگید، بعد میگیم فرق از بین فراغ و تجاوز فرق از یا نیست. شما تو ذهنتون اینه که حالا فراغ و تجاوز فرق داره. اصلا بس ما در همینه که فرق داره یا نیست. حالا میگیم بابا قاعده فراغ در چند صورت شک که در اصل وجودم شامل میشه یا نمیشه. وسط مطلب، من الان میخوام شروع کنم به خوندن سوره بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد. شک میکنم که فاتحه الکتاب خوندم یا نخوندم. استصحاب میگه نخوندید پس نماز چیه؟ فاسده. اصالت و صحت عرض کردن اصالت صحت یعنی چی؟ قاضی فراغ و تجاوز. میگه انشاءالله خوندی پس نماز چیه؟ صحیحه. الان در اینجا این دوتا با هم دیگه تعارض کردن، کدوم رو مقدم بکنیم؟ استصحاب یا اصالت و صحت؟ این یه سوال. بریم سراغ جواب. جواب اینه درباره اصالت و صحت دو احتمال. یک، یحتمل اصالت و صحت از امارات و ادله اجتهادیه باشه. این احتمال اول، اصالت و صحت از امارات و ادله اجتهادیه باشه. طبق این احتمال اصالت و صحت حاکم بر استصحابه. این احتمال اول. یکم توضیحش بدم. آقا در اصالت و صحت دو احتماله. یه احتمال ما اصالت و صحت را مثل خبر واحد جز امارات بگیریم، جز ادله اجتهادیه بگیریم. جز امارات بگیریم میدونید یعنی چه؟ یعنی این، یعنی انسان از اصالت و صحت، اصالت و صحت یعنی چی؟ قاضی فراغ و تجاوز. یعنی انسان از اصالت و صحت ظن پیدا میکنه که عملش چیه؟ صحیحه. بعد بگیم شارع گفته این ظن هم چیه؟ حجت. این میشه اصالت و صحت اماره، اصالت و صحت دلیل چی؟ اجتهاد. خب اگر کسی اصالت و صحت رو دلیل اجتهادی بگیره، اماره بگیره، همونطوری که اماره حاکم، امارات دیگه حاکم بر استصحاب، این اصالت صحت هم میشه حاکم بر چی؟ استصحاب. چجوری خبر واحد حکومت بر استصحاب داره؟ خب اصالت صحت هم خبر واحد حکومت داره بر استصحاب. این احتمال اول. احتمال دوم، یحتمل اصالت صحت از اصول عملیه باشد. طبق این احتمال هم اصالت و صحت بر استصحاب مقدم می شود، چون اگر مقدم نشود لازمه اش لغو است و لازم و باطل فالملزوم و مثلو. اینو احتمال دوم یکم توضیح بدم. ممکنه یه نفر بیاد میگه که اصالت و صحت، منظور از اصالت و صحت چیه؟ قاعده فراغ و تجاوز. ممکنه یه نفر بیاد میگه که اصالت و صحت جز اصول عملیه است. خب اگر اصالت و صحت جز اصول عملیه شد، اینجا دو تا اصل عملی به جون هم افتادن. استصحاب اصل عملی، اصالت و صحت هم اصل چی؟ عملی. مرحوم شیخ میفرماد که طبق این احتمال هم اصالت صحت مقدمه بر استصحاب، در همین حدا مقدمه، اما از باب حکومت ورود تخصیص تخصص معلوم نیست. میگه مقدمه. میگیم چرا مقدمه؟ میگه چون اگر در موارد تعارض، تعارض استصحاب با اصالت صحت، اصالت صحت مقدم نشه لازمش لغوه. چجوری لازمش لغوه؟ اینجوری. ما هیچ موردی نداریم، هیچ موردی نداریم که قاعده فراغ و تجاوز باشد و در کنارش یه استصحاب مخالف نباشه. نداریم هیچ جا. هر جا که قاعده فراغ و قاعده تجاوز هست در کنارش یه استصحاب مخالف هم هست. حالا اگر شارع بیاد اصالت و صحت رو حجت بکنه، کجا حجت کرده؟ اگر در مورد تعارض استصحاب مقدم بشه، معنیش اینه که اینجا حجت نیست. معنیش اینه که اینجا حجت نیست. پس کجا حجته؟ لازمش اینه که شارع مقدس یکی را حجت کرده باشه و حجت کردن این چیز بشه لغو. عرضم رسیدی چی شد؟ الان نگاه کنید، تو همین سوره استصحاب عدم اتیان فاتحه الکتاب داریم، درسته؟ شما الان میخواید بری رکوع، شک میکنی که سوره خوندی یا نخوندی. اصالت صد میگه خوندی، استصحاب عدم میگه نخوندی. رفت میخوای بری سجده، شک میکنی رکوع انجام دادی یا ندادی. اصالت صد میگه چی؟ انجام دادی، استصحاب عدم میگه انجام. ببین در کنار هر قاعده فراغ و قاعده تجاوز یه استصحاب مخالف وجود داره. اگر در موارد تعارض اصالت صد حجت نماشه، پس کجا حجته؟ اصالت و صحت فقط در موضوعات. به نظرتون چی؟ خب نه، آره به نظر خودتون چی؟ میگه داره مجمل برای من حرف میزنه، شفاف حرف بزنه. میگه اگه از او ستنه باشه آخه نداره، جز اصول عملی خاصه است. گرفتی مطلب را؟ حتما باید بگیریم. خب این سوال، این جواب تمام شد. نتیجه این جواب رو بگیرم رد بشم، نتیجه اصالت و صحت مطلقا مطلقا بر استصحاب مقدم است. مطلقا یعنی چی؟ چه اماره باشه چه اصل عملی باشه. عرضم رسیده چی شد؟ بذاری یه نکته صاحب قلائد در اونم براتون بگم. دیروزم گفتم اگر دو تا چیز با همدیگه تعارض بکنن، الان اینجا استصحاب و اصالت صحت رو با همدیگه تعارض کرد، اگر شما اصالت و صحت رو مقدم کردی بر استصحاب، استصحاب جاهای دیگه داره یا نداره؟ داره. ولی اگر شما استصحاب رو مقدم کردی بر اصالت و صحت، اصالت و صحت جای دیگه داره یا نداره؟ نداره. لذا باید یه کاری بکنی که چیکار میگم، باید چه کار بکنی؟ مورد داشته باش. تمام شد، یه نکته بگیم بس تمام بشه. نکته اینه که درباره قاعده فراغ و قاعده تجاوز دو تا مشکل وجود داره. درباره قاعده فراغ و قاعده تجاوز دو تا مشکل وجود داره. مشکل اول اینه، معنای فراغ و تجاوز چیست؟ این مشکل اول. اصلا فراغ و تجاوز یعنی چه؟ این مشکل اول. این مشکل اول رو خیلی توضیح بدم، حواس رو با جمع باش. فراغ و تجاوز یعنی چی؟ آیا فراغ و تجاوز شامل شک که در وجود شیء میشه؟ مثال بزنم، من الان میخوام سوره بخونم، شک میکنم که فاتحه کتاب موجود شد یا نشد، این میشه شک در وجود شیء. فراغ و تجاوز شامل شک در وجود شیء میشه یا نه؟ آیا فراغ و تجاوز شامل شک در صحت شیء موجود، صحت شیء موجود میشه؟ یعنی یه چیزی موجود شده، شما شک میکنه که آیا اون چیز موجود شده صحیح هست یا صحیح نیست، میشه یا نمیشه؟ ملاک در فراغ و تجاوز چیه؟ آیا ملاک صرف فارغ شدنه، صرف تجاوز کردن ولو انسان در چیزی دیگه داخل نشه؟ مثلا من داخل در سوره نشدم، ملاک در فراغ و تجاوز صرف فراغ و تجاوزه؟ یا این که نه، ملاک در فراغ و تجاوز شما بگید تا جگرم خنک بشه، دخول در غیره، انسان باید داخل در غیر بشه تا بگن فراغ و تجاوز محقق شد. و مراد از غیر چیه؟ اون غیر باید رکن باشه اگه وسط عمل بودیم، یا رکنم نباشه بازم صادقه. ببینید با 3 تا سوال این مشکل اول رو پرورش دادم، معنای فراغ و تجاوز چیه؟ حفظ شدی؟ چجوری توضیح دادم؟ یک چی بود؟ آیا فراغ و تجاوز شامل شک در وجود شیء هست یا نیست؟ آیا فراغ و تجاوز شامل شک در صحت شیء موجود هست یا نیست؟ آیا ملاک در فراغ و تجاوز صرف فراغت و تجاوزه یا دخول در غیره؟ مراد از غیر چیه؟ مثلا در همین مثالی که عرض کردم، آیا ملاک در غیر اینه که داخل در رکن بشن، یعنی داخل در رکوع باید بشن، یا اینکه ملاک در غیر رکن نیست؟ هم رکن هم غیر رکنه. بله، این همش تو پرانتز بودا. از دوره برگردم نکته درباره قاعده فراغ و قاعده تجاوز. دو تا مشکل وجود داره. مشکل اول اینه که معنای فراغ، معنی فراغ و تجاوز چیه؟ پرانتز باز، آیا فراغ و تجاوز شامل شک در وجود شیء هست؟ شامل شک در صحت شیء موجود هست؟ ملاک در فراغ و تجاوز چیه؟ صرف فراغ و تجاوز یا دخول در غیره؟ مراد از غیر چیه؟ رکنه یا غیر رکنه؟ این مشکل اولی که داریم باید حلش کنیم. مشکل دوم اینه، پس این مشکل اولی خودش خیلی شاخ و برگ داشتا. مشکل دوم اینه که آیا شک در وصف صحت ملحق به شک در اصل وجود هست یا خیر؟ حفظ بشید اینا را، کلمات حفظ شدید. آیا شک در چی؟ وصف صحت ملحق به شک در چی؟ اصل وجود هست یا نیست؟ رو مثال پیاده بکنم. آقا کسی که فاتحه کتاب میخونه باید بین کلمات فاتحه کتاب مبالات باشه. مبالات این باید پشت سر هم بخونه. بسم الله الرحمن الرحیم باید مبالات باشه. اگر بگه بسم الله الرحمن الرحیم یه نیم ساعتی صبر بکنه، بعد الحمدلله رب العالمین یه دو ساعت و نیمی استراحت بکنه، الرحمن الرحیم، نمازش با اجازه باطله. باید مبالات باشه. بلا که در مبالات هم کیه؟ عرفه. خیلی خوب، الان این مبالات وصف صحت فاتحه کتابه، یعنی یه صفتی هست که در صحت فاتحه کتاب دخالت داره. بود فاتحه کتاب صحیحه، نبود فاتحه کتاب صحیح نیست. حالا شما الان میخوای شروع کنیم به بسم الله الرحمن الرحیم، برای سوره بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، میخوای شروع بکنی، شک میکنی که اون فاتحه کتاب مبالات داشته یا مبالات نداشته. این میشه شک در وصف چی؟ صحت. میخوام ببینی شک در وصف صحت ملحق به شک در اصل وجود هست یا نیست. یعنی به اینم بگیم ما شک داریم در اصل وجود فاتحه کتاب. اگر کسی شک کرد در مبالات کلمات فاتحه کتاب، بگیم بابا این ملحق به چیه؟ ملحق به چیه؟ بگیم این آقا شک کرده در اصل وجود فاتحه کتاب. شک میکنه که فاتحه کتاب اصلا موجود شد یا نشد، ملحق هست یا نیست. عرضم میرسید چی شد؟ این مشکل دومه. این مشکل دوم اگر خیلی هنر بکنیم پنجشنبه هفته آینده میرسیم، و الا احتمالا بیفته برای سال آینده. این دوتا مشکل ها رو عبارت میکنیم. المسئله ثانیه فی ان اصالت صحت فی العمل بعد الفراغ عنه لا یعار رزو مجهوله، لا یعار رزو بها الاستثناء. مسئله دوم در این است که اصالت و صحت، عرض کردم منظور از اصالت صحت کدوم اصالت صحته؟ اصالت صحتی که منشأش قاعده فراغ و تجاوزه. به عبارت دیگه شما میتونید بگید که مراد از اصالت صحت همون قاعده فراغ و تجاوز. مسئله دوم در این است که اصالت و صحت در عمل بعد از فارغ شدن از عمل، اصالت و صحت در عمل بعد از فارغ شدن از عمل لا یعار رزو مورد معارضه قرار نمی گیرد بها با اون اصالت و صحت، مورد معارضه قرار نمی گیرد الاستصحاب و استصحاب. عرضم رسیدید؟ یعنی استصحاب با اصالت و صحت تعارض نمی کنه. اگه کلمه تعارضم به کار میبریم، این تعارض بدویه، تعارض غیر مستقر. چرا تعارض نمی کنن؟ چون همیشه چی بر چی مقدمه؟ اصالت و صد بر استثناء مقدمه، حالا یا از باب حکومت یا از بابهای دیگه. عرضم رسیدی چی شد؟ حاسد با متعدی شد. لا یعارض بها الاستصحاب، مورد معارضه قرار نمیگیرد. اگه این بها نیاورده بود، بله، مثل اول مسئله قبلی، مما لا یعارضها الاستصحاب، با نبود. ولی اینجا با از مجبوری مجبور بخوانی. اصالت صحت در عمل بعد از فراغ از عمل، لا یعارضو، مورد معارضه قرار نمیگیرد با اون اصالت و صحت استثناء. حالا بررسی بکنید، ببینید شیخ انصاری تیتری که اینجا آورده با تیتری که در مسئله اولی آورده و تفاوت پیدا کرد. اونجا میگفت که ید چیه؟ حاکمه. ولی اینجا میگه معارض نیست. اما به چه نحوی؟ اگه اصالت و صحت اماره بشه که واضح حاکم میشه، ولی اگر اصل بود چی؟ روشن نیست دیگه. کلمه تخصیص شیخ به کار برده، برای خیلی معقول نیست تخصیص. چرا؟ یه عالم روایت دارن که ظاهرش اینه که اماره است. لا یعارض بها الاستصحاب، با زیر لب خود میگی نمیشه، ولی جرأت نداری بلند حرف بزنی که اما جرأت انسان ها داشته باشه. اما لکونها من الامارات، یا به خاطر اینه که اصالت صحت از امارات هست، یعنی امارات ظنیه، یا به خاطر این است که اصالت صحت از امارات ظنیه است، نقطه. میگه یه روایت هست، البته روایت زیاد است، یه روایت شیخ انصاری نقل میکنه که از این روایت اماره بودن در میاد، یه اصالت صد اماره است. کما یشعر بهی، این ضمیر بهی رو بزنید به کونها من الامارات. کما یش، بله بله، کلمه اشعار داره. کما اشعار عبارت کتابتون چیه؟ یوش تمام شد، اشعار تا وقتی که بعد زور نرسه رو کردی. فکر میکنم میگی کلام اشعاره. کما یوش ارو بهی قوله علیه السلام فی بعض روایات ذالک الاصل قوه، همونطوری که اشعار دارد، یعنی اشاره دارد، بهی به این کونها من الامارات اشاره دارد قول امام علیه السلام در بعض از روایات آن اصل، یعنی اصالت و صحت در بعض از روایات اون اصل. روایت اینه، هوه هین یتوزعو از کرومنهو هین یشکو. اول ترجمه تحت لفظی بکنم، بعد بگم از کجای روایت در میاد که اماره زنی است. هوه رو بزنیم به مکلف. هین یتوزعو، در لحظه ای که وضو میگیرد، یعنی در لحظه ای که مشغول به وضو گرفتن هست، مکلف در لحظه ای که وضو میگیرد، از کرو، از کر یعنی متوجه تر است، متوجه تر است، منهو، منهو رو بزنید جگر خنک بکنید، از مکلف، ضمیر منهو قر مکلف، یعنی متوجه تر از خودش هست در اون لحظه ای که شک میکنن. خب آقا اینجور نیست؟ خب انسان لحظه ای که داره وضو میگیره متوجه تره تا وقتی که وضو بعدن بعد از وضو شک بکنه، متوجه تر نیست؟ خب حالا این تمام، حالا از کجا این روایت در میاد که اصالت و صحت اماره هست؟ از این کلمه اذکر. میدونی چرا؟ نگاه بکنید، انسان زمانی که مشغول انجام یک عملی هست، کدام عمل؟ عملی که میخواد با او اطاعت خدا بکنه. انسان زمانی که مشغول انجام یک عملی هست غالبا ملتفته. چرا میگه غالبا ملتفته؟ انسان که التفات نداره، ولی غالبا ملتفته، درسته؟ خب انسان زمانی که مشغول انجام یک عملی هست غالبا توجه به این عمل داره، حالی که غالبا ملتفت شد بفرمایید کم و کاستی نمیذاره، عمل را ناقص نمیذاره. همینجور هست یا نیست؟ خیلی خوب. حالا بعدن اگه شک بکنه، براش ظن به صحت پیدا میشه. از کجا براش ظن به صحت پیدا میشه؟ از این که در حینه، بفرمایید، در حینی که عمل انجام میده انسان غالبا ملتفت هست، عملش رو صحیح انجام میده و کم و کاستی براش نمیذاره. روایت، البته روایت صدرش نیاورده، روایت میگه بابا انسان زمانی که مشغول یک عملی هست اذکر متوجه تره. خب انسان زمانی که مشغول انجام یک عملی هست غالبا ملتفته، عملش رو صحیح انجام میده، کم و کاستی براش نمیذاره. بعدن اگر درباره این عمل شکت زن پیدا میکنه که عملش چیه؟ صحیحه. خب هینه یتوزه او اذکر منه هینایش، هینایش از کلمه اذکر استفاده شد. خب و اما لانها و ان کانت من الاصول، این داره احتمال دوم میگه، یا به دلیل این است که اصالت و صحت اگرچه از اصول تعبدیه باشد. از اصول تعبدی یعنی چی؟ یعنی بابا فراغ و تجاوز حجت. حالا شما ظن به صحت داشته باشی یا ظن به صحت نداشته باشی، همین که فراغت از عمل پیدا شد، تجاوز پیدا شد، صحیح. و این مال انها، یا به دلیل این که اصالت و صحت اگرچه از اصول تعبدی است، الا شیخ با این الا میخواد اون لغوه را بگه. لغوه چی بود؟ هر جا که قاعده فراغ و قاعده تجاوز هست در کنارش که استصحاب مخالف هم هست، اگه قاعده فراغ و تجاوز حجت نماشه بس کجا حجته؟ لازمش نیه که حجت شدن قاعده فراغ و تجاوز از طرف شارع بشه چی؟ لغوه. یا قبلا گفتیم چنده. و اما لانها، یا به دلیل این که اصالت و صحت اگرچه می باشد از اصول، یعنی اصول تعبدیه، الا ان الامر بالاخذ بها فی مورد الاستصحاب یدلو، مخواد لغو را بگه ها، جز این که امر کردن شارع به عمل کردن به این اصول در مورد استصحاب، یعنی چه در مورد استصحاب؟ یعنی هر جا این اصالت و صحت هست، قاعده فرا قاعده تجاوز هست، کنارش استصحاب هم هست. حالا شارع گفته عمل بکن به این قاعده فرا تجاوز، همین که گفته عمل بکن معنیش نیگه مقدم میشه بر استصحاب، جز این که مخواد لغو رو بکشه بیرون. ها شیخ صراحتا نگفته لغو، از قلائد براتون گفتم، جز این که امر کردن به عمل کردن بها، این بها رو بزنید به اصول. منظور از اصول در اینجا چیه؟ اصالت و صحت. عمل کردن به این اصول یعنی اصالت و صحت در مورد استصحاب یدلو، یدلو خبر است برای انه، شارع امر کرده است که اصالت و صحت حجت، یدلو علا تقدیمها علیه، دلالت میکند بر تقدیم اصالت و صحت بر استصحاب. فهیه، آقا دایره کدوم زیقه؟ دایره استصحاب یا اصالت و صحت؟ اصالت و صحت، یعنی هر جا اصالت و صحت هست استصحاب هم هست، ولا اکثر، ولا اکثر. نتیجه است فهیه خاصتون به نسبت الیه، فهیه، پس اصالت و صحت خاصت نسبت به استصحاب، یعنی استصحاب دایره شیه عامه. یو خصصو تخصیص خورده می شود، البته ظاهر عبارت شیخ اینه که ادله اصالت و صحت تخصیص میزنه ادله چی را؟ استصحاب را. متوجه هستی؟ ظاهرش اینه ولی بعیده تخصیص. خاصتون به نسبت الیه، یخصص و به ادلتها، ادلتو تخصیص خورده میشد به واسطه ادله اصالت و صحت، ادله استصحاب. اگر خواستیم جمود بر ظاهر داشته باشین تخصیص مخاره، معنیش اینه تقسیم تقدیم میشه از باب تخصیص، یعنی لا تنخذ الیقین به شک مگر در جایی که قاعده فراغ و تجاوز باشه. ولا اشکال فیشه این من ذالک، و اشکال نیست در چیزی من ذالک. این ذالک رو بزنید حیفه، تقدیم اصالت و صحت مطلقا بر استصحاب. یه نکته تو بلاغت خوندید که گاهی اسم اشاره به مجموع مطلب میخوره، این ذالک میخوره به مجموع مطلب. اشکال نیست در چیزی از ذالک، ذالک یعنی چی؟ یعنی اصالت و صد مطلقا مقدمش بر استصحاب. مطلقا یعنی چی؟ چه اماره باشه چه اصل باشه. نکته، خب او تمام شد سوال و جواب. نکته انما الاشکال، نکته چی بود؟ ما درباره قاعده فراغ و تجاوز چند تا مشکل داریم؟ دو تا مشکل. مشکل اول چی بود که خیلی توضیح داشت؟ معنی فراغ و تجاوز چیه؟ خیلی بحث داشت همینا. انما الاشکال فی تعیین مورد ذالک الاصل من وجهین، اشکال در مشخص کردن مورد آن اصل است. آن اصل کدوم اصل؟ اصالت و صحت کجا جاری میشه؟ اشکال در مشخص کردن مورد اون اصل است از دو جهت. احد هما، دقت کنید اینجا عبارت، یکی از این دو جهت اینه: من جهت تعیین معنا الفراغ و تجاوز، از جهت مشخص کردن معنای فراغ و تجاوز. المعتبر فی الحکم به صحت، المعتبر صفت است برای فراغ و تجاوز، که این فراغ و تجاوز معتبر می باشد در حکم به صحت. اول باید فراغ و تجاوز حاصل بشه تا شما حکم به صحت بکنید. تا همینجا که شیخ انصاری فرمود، تا همینجا اشاره به چی داره؟ تا همینجا نه، اشاره به این داره که آیا فراغ و تجاوز شامل شک در وجود شیء هست یا نیست، و شامل بفرمایید شک در صحت شیء موجود هست یا نیست. نگید از کجا عبارت در میاد، بعدش داره و انهو. اینا هر کدوم از این وابها قبل از و بعد از و شیخ انصاری بعدن بررسی میکنه. پس قبل از و گفتم یعنی چه؟ و انهو، ای انهو عطف است بر معنا، تعیین رو بیارید روش از جهت مشخص کردن این که شأن. هل یکتفا به او یعتبر دخول فی غیره، آیا اکتفا می شود بهی به فراغ و تجاوز، یا اینکه معتبر می باشد دخول در غیر اون شی؟ آقا این مشکل اول رو ما پرورش مگه ندادیم؟ چجوری پرورش دادیم؟ نه نیست آقا جان، قبل از شما که بعدی ها رو ندیدید، منتها من که بعدی ها رو دیدم. قبل از وا شیخ انصاری تحت عنوان موضع اول و دوم بحث میکنه، بعد از وا تحت عنوان موضع سوم. هر کدوم از این رو بحث جداگونه است، باید جداش بکنید. لا اله الا الله. ببین دیگه امروز قضیه فدک نیستا، متوجه هستی؟ لذا جواب میدن. همین که میگی لازم ملزم، معنیش نه که چند چیزه، دو چیزه، تمام شد. و انهو هل یکتفا به او یعتبر دخول فی غیره، انهو شأن، انهو عطف است بر معنا، از جهت مشخص کردن این که شأن، آیا اکتفا میشود به اون فراغ و تجاوز، یا این که شرط میباشد دخول در غیر اون شی؟ یه چیزی دیگه هم مونده برای که این مشکل اول پرورش پیدا بکنه، مراد از غیر چیه؟ و ان المراد بالغیر ماهو، مقصود از غیر چیست؟ خب اون مقصود، مقصود از غیر اگر وسط عمل باشه، مراد از غیر رکنه یا غیر رکنه؟ این مشکل اول، خیلی مهم بود عبارتا. مشکل دوم رو واقعا چی بود که من مطرح کردم؟ شک در وصف صحت ملحق به شک در اصل وجود هست یا نیست. مثال من چی بود؟ شما شک میکنه که آیا الفاظ فاتحه طوری که تا مبالات داشت یا نداشت. از ثانی، من جهت ان شک فی وصف صحت لشی، از جهت این که شک در وصف صحت برای شی. تو مثال من شی چی بود؟ فاتحه طور کتاب. وصفش چی بود؟ مبالات. از جهت اینکه شک در وصف صحت برای شی ملحق به شک فی اصل شی ام لا، ملحق است به شک در اصل شی، یعنی میگه این آقایی که شک در موالات داره، شک داره در اینکه آیا اساسا فاتحه ترکتاب موجود شد یا نشد، ملحق است به شک در اصل شی ام لا، یا ملحق تموم شد. حالا شیخ انصاری میخواد این دوتا مشکل را خوب براتون بپزونه، روایت بارونتون میکنه، یعنی یه عالم روایت مطرح میکنه که از هر روایت یه نکته استفاده میشه و وقت این روایت هم با هم دیگه متعارضن. و توضیح الاشکال من الوجهین موقوفون، دیگه مطلب نداره ها، توضیح اشکالی که از این دو جهت هست، یعنی اگر ما خواستیم این اشکال رو توضیح بدیم برای شما، به شما بفهمونی که حقیقتا ما مشکل داریم در قاعده فراغ و تجاوز، توضیح اشکال، اشکال از این دو جهت، توضیح اشکال موقوف علی ذکر الاخبار الواردت فی هذه القاعده، موقوف است بر ذکر کردن اخباری که وارد شده است در این قاعده. این توضیح هذا الاشکال فهمیدید یعنی چی؟ یعنی برای که به شما بفهمونی ما حقیقتا مشکل داریم، روایات را به رخ شما میکشیم. و توضیح اشکال، اشکال از این دو جهت توقف دارد که ذکر کنی اخباری که وارد شده است در این قاره. لیزول به برکت تلکل اخبار کل شبهتن حدثت او تحدث فی هذا المزمار، احسن، تا اینکه زائل بشود به برکت اون اخبار هر شبهی که پیدا شده است. یعنی ما اخبار رو ذکر میکنیم، شما میفهمید که حقیقتا مشکل داریم، بعد این اخبار رو با هم دیگه جمع میکنیم، یعنی یه جوری معنی میکنیم که این اخبار رو با هم دیگه تعارض پیدا نکنیم. البته در این اخبار چهار احتمالی که شنبه میرسیم انشاءالله، تا اینکه زائل بشود به برکت این اخبار هر شبهی که اول شبه بفهمید که هست، بعدن زائل بشه به برکت این اخبار هر شبهی که پیدا شده است، او تحدث یا پیدا می شود در این میدان، مزمار میدان، فنقول مستعینن بالله، می گوییم ما مستعینن بالله. حالا روایت رو دونه دونه می خونیم، از هر روایت ببینید چی استفاده میشه. روا زراره تو فی الصحیح عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت کرده از زراره در حدیث صحیح روایت کرده است از امام صادق علیه السلام، قال، قال امام صادق، اذا خرجت من شیء، زمانی که خارج شدی تو در از یک چیزی، تو مثال من چیز چی بود؟ مثلا فاتحه ترکتاب، زمانی که خارج شدی از چیزی و دخلت فی غیره و داخل شدی تو در غیر اون شیء، بله 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 فکر کردم میگید عبارتتون، و دخلت فی غیره و داخل شدی تو در غیر اون شی، تو مثال من باید حتما داخل در چی بشی؟ سوره. و شکوک لیسه به شیء، فارغ شدی و داخل در غیر شدی، شکت چیزی نیست، یعنی اعتنا به شکت نکن. همینجا به من بگید ملاک در فراغ را چی گرفته؟ دخول در غیر، اون تا کدوم غیر مشخص نکرده، بله غیر رکنی هم شامل میشه. یه روایت، و روا اسماعیل ابن 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 هر سوا جایز، اسماعیل ابن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام قال، روایت کرده از اسماعیل ابن جابر از امام صادق علیه السلام قال، قال امام صادق، ان شک فی الرکوع، اگر شک بکند مکلف در رکوع، بعد ما سجده، بعد از که سجده کرد، خم که شد، حقیقت سجده به چی؟ خم شدن، ذکر و طمأنینه و اینها نیست، رسیدن دو دست به قاب زانو اینها نیست، همین خم شد، نه هویت، خم شد، خم شد شک میکنه که سجده که رفت، شک میکنه که رکوع رو انجام داد یا نداد. اگر شک بکند در رکوع بعد از اینکه سجده کرد، یعنی داخل در سجده شد، فلیمزه، فلیمزه یعنی بنا را بذارد بر انجام، بگذرد، و این شک فی سجود، اگر شک بکند در سجود بعد ما قام، بعد از که ایستاد برای رکعت بعدی، فلیمزه، فلیمزه یعنی بگذرد، یعنی بنا را بذرد. حالا این کل قاعده کلیه است، کل شیء شک فیه و قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علیه. قاعده کلی، هر چیزی که شک مکلف، شک کرده از مکلف در اون چیز، باب حالیت، وقد بابش حالیت، هر چیزی که شک کرده از مکلف در اون چیز، وقد جاوزه و به تعقید تجاوز کرده از مکلف از اون چیز و داخل شده از مکلف در غیر اون چیز، فلیمز علیه، بنا بگذارد بر اون چیز، یعنی بنا رو بذار برای که انجام داد. خب حالا ببین از این دو تا روایت چی برمیاد. و هاتان روایتانه، و این دو تا روایت ظاهرتانه ظهور دارند، فی اعتبار دخولی فی غیر المشکوک، معتبر می باشد داخل شدن در غیر مشکوک، یعنی این چیزی که شما شک درش کردی باید داخل بشی در غیر او، یعنی باید داخل بشی در بعدی، ملاک در فراغ و تجاوز میشه دخول در غیر، مطلق غیر. بله خب آقا سید، غیرم یعنی اون چیزی که شما شک کردی درش، تو چی شک کرده بودی؟ فاتح، داخل میشه در غیر اون. غیر اون یعنی چی؟ سوره، در غیر مشکوک. روایت سوم، و فی الموثقه، و در روایت موثقه است، کل ما شکک در فیه، هر چیزی که شک کردی تو در اون چیز، این مما بیان ما میکنه، مما قد مزا، از اون چیزهایی که گذشته، خبر کل اومد. البته کراهت داره فمزیهی خبر واقع بشه برای کل. کجا خوندید کراهت داره؟ این فمزیهی که فعل امره خبر قرار بگیره برای کل کراهت داره. احسنتون، نه احسنت، باب اشتغال. حالا که اینو گفتی، کجای هدایه بود که میگفت یه چیزی کراهت داره؟ سمت بالا کدوم صفحه؟ درست میگه، صفحه بالا هست، درسته، صفحه بالا هست، خط یکه، اما صفحه سمت راست یا چپه؟ نه چپه آسی دوش. تو اضافه یه تصنیه، نه آسی دیگه، از سارق و سارقه فقط او ایدیه هما، ایدی مگه جمع نیست؟ از سارق و سارقه مگه تصنیه نیست؟ با بگه یدا هما، نباید بگه چرا تا ایدی هما، اضافه تصنیه به تصنیه کراهت داره، نه حرام که اضافه. فمیل موسقه در موسقه، کل ما شکک در فیه مما قد مزا فم زیهی، سلامت هست بده میشه. این فمزهی خبر از سره کل، هر چیزی که شک کردی در او دیگه، ما اینه که تو ذهنمون مانده که تجارت که نمی کردی، می کردی همش درس می خوندی، متوجه هستی؟ بذار کافی یه طلبه مثلا یک کلمه بگه از یک کتاب می تونم یک کجا هست، متوجه هستی؟ معمولا اینجوره، کل ما شکک تفیه من ما قد مزا فمزهی کما هوه، ضمیر فمزهی رو بزنید، کل بنا بگذار بر اون هر چیزه همونطوری که اون هر چیزه بوده، کما هوه، همونطوری که هر چیزی بوده، ضمیر رو قایم کنه به کل. خیلی از این موثقه چی استفاده میشه؟ این روایت سوم بوده، و هاذه الموثقه تو ظاهرتون، رفقا دخول در غیر لازم است یا لازم نیست؟ نیست، فقط مزی. و هاذه الموثقه و این موثقه ظهور دارد در اینکه معتبر نیست داخل شدن در غیر، فعل غیر موثقه. روایت چهارم، و فی موثقه ابن ابی یعفور، در موثقه ابن ابی یعفور، این روایت چندم است رفقا؟ چهار. در موثقه ابن ابی یعفور این، اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره، زمانی که شک کردی تو در چیزی از وضوع، مثلا شک میکنی دست راست شست یا نه، مثلا در چیزی از وضوع و به تحقیق داخل شده بودی در غیر اون شی، فشکوک لیس به شی، یعنی شک تو چیزی نیست، فقط دخول لازم میدانه یا نمیدانه دخول در غیر. میگه ملاک در فراغ و تجاوز دخول در غیر. حالا امام ادامه میده، انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه، این است روز این نیست شک، یکی میگه تشکو که لیس بشین شک اعتبار نداره، انما الشک، شک اگر بخواد اعتبار داشته باشه اینجاست، شک زمانی است که بوده باشد دیگر، یک چیزی که لم تجزه، تجاوز نکرده باشید از اون شی. خب رفقا زیل روایت دخول در غیر رو لازم میدونه نمیدانه؟ نمیدانه، تجاوز نگفته داخل در غیر بشه که، صدر بازه تناقض پیدا میکنه. و ظاهر و صدر حاضر موسقه کل اولیین، کل اولیین خبر است برای ظاهر، و ظاهر صدر این موسقه مثل دو روایت اوله، یعنی چی؟ دخول را شرط میدانه. و ظاهر و بله آقا جان، لم تجز یعنی چی؟ بگذری نگذشته باشی، یعنی داخل در غیر شده باشی یا نشده باشی؟ نشده باشی، بله داخل در مشکوکم باشی اعتبار داره. و ظاهر و صدر حاضر موسقه کل اولی، داره با کنار شرط میزن، من استادم داره با کنار
نه، این داخل شده اگه داخل در مشکوکم باشه باید اعتبار داره،
معلوم شک داره در
حال اینا رو میرسیم انشاءالله. قاعده تجاوز و فراق مطرح کردیم، تجاوز کجا است، فراق کجا است، تجاوز باید در اسماء عمد باشه، فراق باید بعد از عمد باشه، تجاوز مصداق و فراق هست یا نی، اگه در وسط عمل شک کردی اعتناب بکنیم نکنیم. و ظاهر صدر این موسقه کل اولیه این، مثل دو روایت اول. و ظاهر و عجزه ها، و ظاهر عجز این موسقه، عجز یعنی زیل، کس سالسه، کس سالسه یعنی چی؟ یعنی دخول لازم. هذه تمام ما وصل الینا من الاخبار العامه، این تمام آن چه که تمام آن چیزی است که رسیده است به ما از اخبار عامه، عامه یعنی اخباری که قواعد کلی به ما میفهمونه. همه این روایتایی که تا الان خوندیم که چند تا روایت بود رفقا؟ 4 تا، همش توش قاعده کلیه بود. این تمام آن چیزی است که رسیده است به ما از اخبار عامه، تمام شد. و ربما، ربما چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که بعضی از روایت ها هست که خاصه است، ولی ما میتونیم با تنقیح منات از این روایات خاصه هم چی در بیاریم؟ قاعده کلیه، چیز عجیب و غریبی نیست. یادتونه تو صفحه 80 از این کتابا روایات خاصه رو درباره استصحاب ذکر کردیم، بعد با تنقیح منات همه شو کردیم قاعده کلی. و ربما یستفاد العموم من بعض ما ورد فی الموارد الخاصه، و چه بسا استفاده میشد عموم، که کتاب یکم طولانی میشه دیگه آدم خسته میشه، عبارت باید خلاصه باشه، مثل کفایه، متوجه هستید؟ یک کلمه گفته ای بلا واسطتن فی العروس، 2 هفته درس خارج، و مصادیق 2 جلسه درس خارج، صفحه میزنید. اجزاء العلوم الثلاثه، موضوع موضوع مسائل مبادی، مواد تصور تمایز علوم، یه خط گفته 3 هفته درس خارج. اینه که معمولا رفقا کفایه رو متوجه نمیشن. صدرش ولی کن امام دیگه در زیرش قاعده کلی داد یا نداد؟ شیخ انصاری که میگه بابا این روایت مفید قاعده کلی هست، نمیخواد که چیز دیگه توش نیست که. و خب و ربما یستفاد العموم من بعض ما ورد فی الموارد الخاصه، البته برای کفایی سال آینده این اصول فقه جلد اول رو باید کار بکنید، متوجه هستی؟ مباحث جلد اول رو باید کار بکنید که انشاءالله سال آینده کفایی بفهمید. و چه بسا استفاده میشد عموم از بعض ما یعنی روایات، از بعض روایات که وارد شده است در موارد خاصه. یه چند تا روایت نام ببریم. 1 مثل مثل و مثل حرف و جایز، مثل و قوله علیه السلام، مثل قول امام علیه السلام، فشک فی فعل سلات بعد خروج الوقت، اذان مغرب و عشا که دارن میگن شما شک میکنی که نماز ظهر و عصر تو خوندی یا نخوندی. قول امام علیه السلام درباره شک در انجام نماز، یعنی شما شک میکنی که نماز ظهر و عصر رو انجام دادی یا انجام ندادی بعد از خارج شدن وقت. من قولی، این من بیان قول امام میکنه، قول امام عبارت است از قول امام علیه السلام. حالا حضرت فرمود و ان کان، ضمیر کان رو بزنید به شک، و اگر بوده باشد شک، بعد ما خرج وقتها، بعد از این که خارج شد وقت، ها رو به کی زدید؟ صلات. بعد از که خارج شد وقت نماز، فقط دخل حائلون، پس به تحقیق داخل شد یک حائلی. حائل یعنی چی؟ فاصله، یک چیزی که فاصله، مانع، یه مانع پیدا شد، یه فاصله پیدا شد. فقط دخل حائلون، حالا که حائل پیدا شد فلا اعاده نیست. خب از کجا این روایت قاعده کلیه در میاریم؟ بریم سراغ تنکابونی. از این کلمه فقط دخل حائلون معلوم میشه که امام ملاک رو چی گرفته؟ وجود الحائل. پس هر جا که حائل بود به شک اعتنا نکن. بله، هر جا که حائل، یعنی یه مانع، یعنی یه فاصله، یعنی تو خودش نباش. هر جا که حائل بود اعتنا به شک نکن، یا قاعده کن. وقت حائل هست یا نیست؟ تمام شد آقا جان، من دارم چی میگم، شما داره چی میفرمایید؟ ما میگیم ملاک رو امام چی گرفته؟ حائل. حائل مطلق دیگه، هم وقت هم غیر وقت. یعنی اگر شما بعد از وضوء الان نشستی شک میکنی که وضوء رو انجام دادی انجام ندادی، حائل پیدا شد دیگه. یک، به تناکابونی مراجعه کن. و قولیهی، روایت دوم. خب روایت ملاحظه فرمودید که این در مورد خاصه است، نماز، ولی از این کلمه فقط دخل حائلون یه ملاک کلی به دست آوردن که ملاک در عدم اعتنا به شک چیه؟ حائل. حائل یعنی چی؟ یعنی اون عمل تمام بشه، اون عمل تمام بشه، نه دیگه، نگید وقتش، ولو وقتش هم داخل باشه، اون عمل تمام بشه. و قوله علیه السلام، و قول امام علیه السلام، کل ما مضا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرن فامضی کما هو. آقا این روایت اون در مورد خاص یا عامه؟ خب خاص نماز طهور، ولی قانون کلی ازش در میاریم. حالا میگم قانون از کلی از کجا. هر چیزی که گذشت از نمازت و طهارتت، بعد به یاد آوردی اون چیز را، به یاد آوردنی، تذکران مفعول مطلق است برای ذکرته. کجا خوندید؟ آخر عوامل ملا محسن، صفحه آخر. تذکرته تذکران فمزهی کما هو، بنا بگذار اون چیز را همونطوری که بوده. آقای روایت خاصه است، ولی از این روایت برمیاد که ملاک چیه؟ مزی، کل ما مزا، مزی، نه متذکر، به یاد بیار که ملاک نیست. تذکر بعدی میخواد بگه ملاک هست، مزی و تذکر چی؟ بعدی. خب یه عملی تمام بشه بعد انسان تذکر یادش بیاد، یادش بیاد، میگه ملاک این مزی و تذکر اعتنا نکن. در خصوص صلات و طهور نیست، از کلمه مزی، امام کلام رو برده روی مزی. چرا در این دو؟ این من یعنی چی؟ بیان تمام المساق که نیست. خب پس چه فرقی است که امام اول گفته کل ما مزا؟ خب امام میفرمود که مثلا کل صلات و طهور، چرا امام اینو فرموده؟ معلومش که ملا چیه؟ مزیه. روایت سفر من بیانیه نیست. و قوله علیه السلام فی من شک فی الوضوء بعد ما فرغ، در باره کسی مورد خاصه است، شک میکنه در وضو بعد از فارغ شد، اینو قبلا توضیح دادم. حضرت فرمود اعتنا به شکش نکنه، بعد علت آورد که انسان زمانی که مشغول انجام یک عملی است توجه داره. خب از کجا این عبارت کبرای کلی در میاد؟ و هر جا انسان مشغول یک عملی بود بعد از انجام عمل شک کرد، اعتنا به شکش نکنه، چون در این انجام عمل چیه؟ متوجه هست کبرای کلی. و قول امام علیه السلام در باب، ببینید روایت قبلی میگه ملاک مزیه، مزی اختصاص به صلات و طهور نداره. اگر ملاک مزی نبود روایت درباره صلات و طهور، خب امام فرمود کل صلات و طهوره، چرا گفته کل ما مزا؟ و قول امام علیه السلام درباره کسی که شک میکنه در وضو بعد از ما فرغ، شک کرده در وضو بعد از که فارغ شده از وضو، امام فرمود اعتنا نکن. بعد امام علت رو اینجوری آورد، خوبه هینه یتوزع و از کرومین منه هینه یشکو. قاعده کلی از کجا در اومد؟ از کلمه عسکر. انسان زمانی که مشغول انجام یک عملی است ملتفت است غالبا، و از هر جا ملتفت بود اعتنا به شکش نکن. یعنی انسان هر جایی که یک عملی انجام داد و ملتفت بود اعتنا به شکش نکنه، بعدش متوجه هستی؟ در حین شک اعتنا نکن. قاعده کلی ولعل المتتبع یأثر علی ازید من ذلک، شاید متتبع مطلع بشه بعد بیشتر از این روایات. حالا تنقیح منات، و حیث ان مضمونها لا یختص بالطهارت و الصلات بل یجری فی غیرهما کالحج فالمناسب، و چون مضمون این اخبار، این قاعده های کلیه را در بیاره چجوری در آوردیم از کلمه اذکر، از کلمه فمزه، از اون اولی، و چون مضمون این اخبار اختصاص ندارد به طهارت و صلات، بلکه جاری می شود مضمون در غیر صلات و طهارت. غیر صلات و طهارت مثلا مثل چی؟ مثلا مثل حج، نمیخواد بگه فقط تو حجه ها. چون مضمونش جاری می شود در غیر این دو، پس ما باید خیلی اهمیت بدیم به این اخبار، چون ملاحظه کردید محتوای اخبار با هم دیگه سازگاری نداشت، باید این اخبار کاملا معنیشون بررسی بکنیم و رفع تعارض بکنیم. این فعل مناسب جواب است برای حیثو. نه دیگه، فقط مختص میشد قاعده کلی در باب صلات و طهارت، قاعده کلی ولی در باب صلات و طهارت، نه همه جا. و چون که مضمونش اختصاص ندارد به طهارت و صلات بلکه فلانه، فل مناسب ال اهتمام فی تنقیح مضامین ها، یک مناسب این است که اهمیت بدهیم ما در مشخص کردن مضامین این اخبار، مشخص بکنیم و تعارضی که بین این اخبار رو از بین ببریم، و دفع اهمیت بدهیم در دفع ما یترا آمن از تعارض بینها، دفع کن اون تعارض که به نظر میرسه که بین اخباره، یترا این برای بار دومی که یترا رو معنا میکنن، و دفع آنچه که به نظر میرسد از تعارض بین اخبار، یعنی اون تعارضی که به نظر میرسه رو دفع بکنیم. فنقول مستعینا بالله، فا سببیت، چرا استعانت به خدا میکنی؟ به سبب اینکه خدا ولی التوفیق. ان الکلام یقع فی سبعه مواضع، الموضع الاول شنبه ان شاء الله.